میکنم بعد از چند پیام بازرگانی. برنامه بعدی ما رو هم بشنوید با عنوان ساعت 25.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
تخفیف ها از راه رسیدن. 28 مهر تا 3 آبان، حراج سون مهرآبان، فروشگاه رفاه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانواده‌ام مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
ساعت 25.
این روزها انتخابات آمریکا بیش از هر چیزی به مسئله نژادپرستی گره خورده است. ساعت 25 در آستانه این انتخابات به دنبال یافتن پاسخ این سوال خواهد بود که نژادپرستی چه تأثیری در دو قطبی شدن جامعه آمریکا داشته است. لطفاً به مدت 10 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
تبعیض و تفاوت‌های نژادی، مخصوصاً وقتی کارشان به برخورد با پلیس می‌کشد.
تبعیض دیگر بس است.
ما یک نژادپرستی ساختاری داریم که شکلش عوض شده، ولی در نهایت 500 ساله که دوچارشیم.
به عبارت دیگر، چرخه فقر و بیکاری و تبعیض و اعتراض برای سیاه‌پوستان آمریکایی یک دور باطل است.
به نظر میاد این بحث تبعیض نژادی هم از اون بحثایی هست که در تابستان همونطور که اشاره شد به هر حال خیلی بالا گرفت. الان وضعیتش در کمپین ها چطور هست امیر؟ آیا جزء مسائل اصلی هست یا نه؟
مردم اینجا معتقدن بحران کرونا هم یک نمونه بارز دیگه از نادیده گرفته شدن بومی هاست.
آنچه شنیدید بیانگر گوشه‌ای از منازعه بلامانه جامعه آمریکا در آستانه انتخابات 2020 بر سر مسئله نژادپرستی است که در ادامه هم با گوشه‌های دیگری از این پدیده چالش برانگیز در جامعه آمریکا همراه خواهیم بود. دونالد ترامپ که از ابتدای ریاست جمهوریش متهم بود بخش مهمی از آرایش را مدیون گروه‌های نژادپرست است، به رغم احتیاطکاری‌های اولیه به تدریج به بیان روشن‌تر مواضعش درباره حقوق این گروه‌ها پرداخت. نظر کارشناس ایران اینترنشنال در همین مورد:
آقای ترامپ کلاً هیچ علاقه‌ای نداره که مشروعیت ببخشه به گروه‌های ضد نژادی، مسلمانان و اقلیت ها. اوشون یکی از شاعر اساس انتخاباتی، شعارهای انتخاباتی ایشون این بود که مشکلات این جامعه ناشی از اقلیت ها، به خصوص اقلیت های لاتین و مسلمان هست. بنابراین و کلن در مجموع هم معتقد هستن که سفیدها جزء بخش مظلوم این جامعه قرار گرفتن. در این چند دهه گذشته قوانین و قواعد همواره اونها رو نسبت به اونها تبعیض‌هایی رو قائل می‌شده. بنابراین نمیاد و این کار رو نمی‌کنه که بیاد مشروعیت ببخشه.
مخالفان ترامپ در جبهه دموکرات‌ها نیز تلاش کردند در برابر حمایت ترامپ از سفیدپوستان افراطی خود را حامی سیاه‌پوستان نشان دهند و به همین سبب بود که چشم امیدشان به رأی آنان دوخته شد. فرماندار کالیفرنیا پس از قتل یک سیاه‌پوست گروه‌های نژادپرست آمریکایی را این گونه خطاب می‌کند:
من برای همه نجات پرستان سفیدپوست و نازی هایی که به شهر ما آمدن یک پیام ساده و روشن دارم. برگردید به خونه هاتون.
نجات پرستی به عنوان جریانی پایدار در جامعه آمریکا در اشکال و عناوین مختلف معرف نوع نگرش نظام آمریکایی به تفاوت‌های قومی و نژادی تفسیر می‌شود. آنچه در گزارش رادیو فردا به آن اشاره می‌شود.
چالش درباره موضوعی که نه فقط با تاریخ که به باور آنها با زندگی روزمره‌شان عجین شده. تبعیض و تفاوت‌های نژادی، مخصوصاً وقتی کارشان به برخورد با پلیس می‌کشد. مثل این ویدیو که در چند روز گذشته 35 میلیون بار تماشا شده و به اشتراک گذاشته شده.
شما وقتی پلیس رو میبینید قبل از اینکه به شما ایست بده کارت شناساییتون رو تو دستتون بگیرید، چون بعد از ایستادن اگر خم شوید ممکن افسر پلیس تصور کنه شما میخواهید اسلحه بکشید و بهتون تیراندازی کنه.
تبعیض نژادی در آمریکا صرفاً در تفاوت‌های نژادی خلاصه نمی‌شود، بلکه تفاوت‌های مذهبی و دینی را نیز در بر می‌گیرد. تفاوت‌هایی که به نگرش دوگانه مسئولان آموزشی این کشور در برخورد با ادیان مختلف نیز دامن زده است. گزارشی از واشنگتن پست را در این زمینه بشنوید.
نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که مدیران مدارس در ایالات متحده آمریکا علیه دانش آموزان مسلمان تبعیض قائل می‌شوند. این تحقیقات اخیراً توسط مجله بررسی مدیریت مردمی منتشر شده نشان می‌دهد که با گذشت 19 سال از حملات 11 سپتامبر مسلمانان این کشور هنوز به خاطر حملات سرزنش می شوند و تبعیض علیه جامعه اسلامی ادامه دارد. یک ارزیابی میدانی که به صورت مکاتبه‌ای به منظور سنجش عملکرد مدیران مدارس دولتی ایالات متحده بر اساس اعتقادات مذهبی آنجا انجام شده نشان می دهد که تفاوت در دیدگاه دینی دانش آموزان در برخورد مدیران با آنان تأثیر داشته است.
یک سوال ساده اما مهم در ذهن بسیاری از آمریکایی‌های سیاه‌پوست قرار دارد. سوال این است که آیا سیاه‌پوست بودن جرم است؟ یا این سوال که بین سیاه‌پوست بودن و دریافت خدمات اجتماعی چه نسبتی وجود دارد؟ گزارش بی بی سی و اشاره صریح به تفاوت‌های زیستی و خدماتی سیاهان در آمریکا.
سیاه‌پوست بودن در آمریکا آسان نیست. زندگی برای خیلی از آنها بهتر شده، اما نه مثل سفیدپوستان. 50 سال پیش 47% سیاه‌پوستان آمریکا فقیر بودند. امروز 27% فقیرند. اما این هنوز 3 برابر بیشتر از فقر بین سفیدپوستان است. اما مشکل فقط فقر نیست. تبعیض هم هست.
ما یک نژاد پرستی ساختاری داریم که شکلش عوض شده، ولی در نهایت 500 ساله که دوچارشیم.
اگر شما در آمریکا سیاه‌پوست باشید، احتمال اینکه در محله‌های زندگی کنید که مدارس بدتر، خدمات پزشکی بدتر و مشاغل بدتر داشته باشید، بیشتر است.
آمار و تحقیقات در آمریکا به صراحت از چرخه معیوب نژادپرستی ساختاری در آمریکا خبر می‌دهند. موضوعی که نشان می‌دهد نگرش تبعیض نژادی در بافت اجتماعی و سیاسی آمریکا ریشه دوانیده است. گزارش بی بی سی فارسی هم از حاکمیت نگاه سخت‌گیرانه آمریکایی به سیاه‌پوستان این کشور دلالت دارد.
طبق آمار رسمی، دستمزد متوسط سیاه‌پوستان 60% دستمزد سفیدپوستان است. در بریتانیا این رقم 90% است. طبق آمار بانک مرکزی آمریکا، کل ارزش دارایی‌های یک سیاه‌پوست آمریکایی 1/10 یک سفیدپوست آمریکایی است. حتی ارزش دارایی‌های خیلی از سیاه‌پوستان منفی است، یعنی بیشتر بدهی دارند تا سرمایه. در نتیجه فاصله آنها با کارتون‌خوابی نگرفتن 1 ماه دستمزد است. 2 برابر سفیدپوستان احتمال مردن از امراض قلبی و ابتلا به مرض قند را دارند. 50% هم بیشتر از سفیدپوستان فشار خون دارند. خیلی ها ممکن است فکر کنند اگه سیاه‌پوستان بیشتر به دنبال یک کار آبرومند باشند تا درگیری با قانون، هیچ مشکلی ندارند و حتی می توانند رئیس جمهور آمریکا هم بشوند. پس باید پرسید اگر سیاه‌پوستان فقیرتر و مریض‌تر از سفیدپوستان هستند، به خاطر این است که بیشتر از سفیدپوستان مرتکب جرم می‌شوند یا قانون با آنها سخت‌گیرتر است؟
اما بومیان آمریکایی چرا؟ ساکنان اصلی آمریکا حالا در معرض شدیدترین تبعیض قومی و نژادی قرار دارند. هرچند باورش سخت است، اما واقعیت دارد که بومیان آمریکایی با بدبینی شدیدی به تغییر ساختار تبعیض نژادی در کشور آبا و اجدادی خود می‌نگرند. صدای آمریکا در گزارشی مبسوط به گوشه‌هایی از تبعیض علیه بومیان این کشور اشاره کرده و می‌گوید:
نسبت به گروه‌های قومی دیگه تو آمریکا، درصد مردم بومی که تو انتخابات شرکت می‌کنن بسیار پایینه. مردم پای صندوق‌های رای نمیرن چون احساس می‌کنن با سیاستمدارهای این کشور فاصله زیادی دارن.
بحران کرونا تبعیض نژادی را در جامعه آمریکا برجسته‌تر کرد و نابرابری‌ها را در حوزه خدمات درمانی آمریکا در معرض نمایش همگان گذاشت. مهاجران، بومیان و رنگین‌پوستان آمریکایی قربانی این نوع از تبعیض نژادی شدند، آن هم در میانه بحران کشنده ویروس کرونا، تا جایی که سبب شده تا آنها بدبین‌تر از همیشه به انتخابات آمریکا بنگرند. صدای آمریکا.
مردم اینجا معتقدند بحران کرونا هم یک نمونه بارز دیگه از نادیده گرفته شدن بومی هاست. خیلی از مردم اینجا نسبت به هر دو حزب سیاسی، یعنی دموکرات ها و جمهوری خواه ها، احساس ناامیدی میکنند.
نارضایتی های اجتماعی و نژادی که حالا در آستانه انتخابات آمریکا بیش از هر موضوعی ذهن دو کاندید انتخابات را به خود مشغول کرده است. رأی قابل توجه اقلیت های قومی و نژادی چیزی نیست که آنها بتوانند به راحتی از آن بگذرند. از همین روز که این موضوع به سرعت به سوال اصلی رسانه‌ها تبدیل شده است. شبکه بی بی سی و طرح مکرر سوالات مرتبط با این موضوع.
به نظر میاد این بحث تبعیض نژادی هم از اون بحث‌هایی هست که در تابستان همونطور که اشاره شد به هر حال خیلی بالا گرفت. الان وضعیتش در کمپین ها چطور هست امیرا؟ یا جز مسائل اصلی هست یا نه؟
به نظر میرسه خب نزدیک انتخابات آمریکا هم هستیم و دوتا نامزد حزب دموکرات و جمهوری خواه به این نتیجه رسیدن که شاید این نارامی ها محبوبیت اونها رو کم بکنه.
اکنون نظام حاکم بر آمریکا در مواجهه با دو قطبی شدن فرهنگی جامعه خود با این سوال کلیدی مواجه می باشد که آیا می تواند به سلامت از آن بگذرد یا خیر؟ سوالی که پاسخ آن با توجه به وضعیت بغرنج جامعه آمریکا در روزهای پیش رو با اما و اگرهای زیادی روبروست.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 11 و 12 دقیقه از پخش شبکه یه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم و برنامه بعدی ما تهران میدان شهدا.
یکی از ارتش
سپاه با موفقیت کامل وارد مهاجرت
از میدان نبرد تا تهران میدان شهدا.
ممکنه یه آرزوی داشته باشه، بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازم برگرده به عقب.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی هستم، خلبان هواپیمای F5 و F4 دوران دفاع مقدس. جوانترین خلبانی بودم که آخرین دوره های رزمی خودم قبل از انقلاب در امریکا و پایگاه چهارم شکاری دسپول در سالهای 56-57 طی کرده بودم و آخرین خلبانی که توانایی پرواز عملیاتی یا پرواز رزمی یا جنگی داشت. من به عنوان جوانترین خلبان وارد جنگ شدم. سال اول جنگ را در هواپیمای F5 پرواز کردم تا اینکه در سال دوم جنگ استاد خودم شهید عباس بابایی از درجه سربانی در تابستان 1360 به درجه سرهنگ دومی ارتقا پیدا کرد و شد فرمانده پایگاه هشتم شکاری، بزرگترین پایگاه هوایی خاورمیانه. 16 سالم هست، سالم بازنشست هستم و در دفتر مطالعات راهبرد نیروی هوایی به عنوان مشاور عالی فرمانده نیروی هوایی و محقق در امور قدرت هوایی و تاریخ دفاع مقدس در خدمتتون هستم.
زنده باشین.
شهید بابایی در میان رزمندگان، چه ارتش و چه سپاه، شهید بابایی یک انسان بزرگ، یک چهره ماندگار و فراموش نشدنی.
عباس بابایی در سال 1329 در شهرستان قزوین متولد شد و پس از گذراندن مدارج اولیه تحصیلی در آزمون پزشکی قبول شد. اما خودش دوست داشت خلبان شود. این شد که در سال 1348 وارد دانشکده آموزش خلبانی شد و به نیروی ارتش پیوست. شهید بابایی در سال 1349 برای گذراندن دوره خلبانی به آمریکا رفت و دوره داوطلبانه آموزش خلبانی هواپیمای شکاری را به مدت 3 سال گذراند. خلبان جوان در اواخر سال 1351 با درجه ستوان دومی از دانشکده افسری خلبانی نیروی هوایی فارغ التحصیل شد و در پایگاه هوایی دسفول مشغول به خدمت گردید. 4 شهریور 1354 با دختردائیش ملیحه حکمت ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دختری به نام سلما و پسرانی به نام محمد و حسین بود. سال 1355 بود که هواپیماهای پیشرفته F-14 وارد ایران شد و بابایی برای خلبانی این هواپیما انتخاب شد و به اصفهان رفت.
شهید بابایی میدونید انسانی بود که از نظر اخلاقی انسان بی‌نظیری بود، با اینکه نه درس اخلاق امام رفته بود نه درس فلسفه آقای علامه طباطبایی رفته بود. قطعا میگم که هیچ کدوم از اینا از نظر زهد، از نظر تقوا و از نظر عبادت و حق بودن و اخلاص من که ندیدم مثل شهید بابایی، ولی اینا سر جا خودش. آیا این کافی بود؟ نه، ولی میتونم نتیجه بگیرم که این اخلاص و یکتایی ایشون در فرماندهی و زهد و تقوای ایشون به ایشون بینش داده بود. یکی از بزرگترین اندیشمندان ما در زمان جنگ شهید بابایی بوده. با سلام و صلوات از سال 1362 اومده یک درجه ترفیعی گرفته، شده سرهنگ تموم، معاونت عملیات نیروی هوایی شده، نیروی هوایی که با تحریم‌های شدید آمریکا مواجه هستش. عرض کردم که از 214 خلبان نیروی هوایی 88 خلبان فقط در 2 ماه اول جنگ کشته شدن، بخشی از توان رزمی خودش از دست داده و در مقابل نیروی هوایی عراق داره به صورت تصاعدی مجهز میشه به مدرن‌ترین هواپیماها. پس چجوریه همینطوری وایسته با سلام و صلوات در مقابل عراق بسته تا سال 66 که تنها کسی که به افتخار سرتیپی نائل شده و سرتیپ خلبان بوده و شهید شده شهید عباس بابایی هستی در دفاع مقدس. بنابراین حتما صاحب اندیشه بوده. حالا ما یکی از اندیشه های پایگاه هشتم شکاریم. ایشان اومد و گفت که من میخوام پایگاه هشتم آموزش های هواپیمای F-14 رو راه اندازی کنم. اغلب خلبان ها از شهید بابایی خود قدیمی تر بودن، به حق و به جد و از روی منطق مخالفت کردن و استدلالش این بود که آقا در زمانی که نیروی هوایی با کارخانه سازنده ارتباط داشته و بیش از 50% از مستشاران نظامی چه خلب پروازی چه فنی در این پایگاه حضور داشتن، ما 2 فروند هواپیمای F-14 در قبل از پیروزی انقلاب در این آموزش از دست دادیم. چجوری شما با چه جرأتی میخوای اولا آموزش رو شروع کنی، بعدم دوبارم آموزشی که میخوای خلبانای جوان شروع کنی؟ از کردم من جوانترین خلبان نیروی هوایی بودم که وارد جنگ شدم، ولی ایشون به حول الهی آموزش را شروع کرد و اولین شاگردی که افتخار شاگردیشون در سال 1360-61 داشت بنده بودم و کلاس ما فارغ التحصیل شد من بودم. شهید علیرضا بی‌طرف بود که در سال 2 هفته قبل از بابایی به شهادت رسید. شهید علیرضا محمد رضای شادنژاد بود که او هم در اواخر جنگ شهید شد و جناب بادکوبی بودن که الان در اصفهان هستن و من هستم. ما با این 4 نفرشون آموزش هواپیمای F-14 رو شروع کرد و خوشبختانه چون کلاس ما سانحه نداشت دوباره همین روند آموزشی شروع شد تا جایی که امیر نصیرزاده عزیز فرمانده عزیز الله عزیز فرمانده فعلی نیروی هوایی اینها در سالهای 61-62 به نیروی هوایی پیوستند. در اواخر جنگ قبل از اینکه بابای شهید شه اینا با ابتکار شهید بابایی آن به هواپیمای F-14 و در حقیقت آخرین کسانی که آموزش دیدند و قبل از شهادت بابایی این عزیزان هستن که الان سکاندار نیرو هوایی هستن.
بهمن 57 بود که انقلاب پیروز شد و عباس بابایی سرپرست انجمن اسلامی پایگاه هوایی اصفهان بود. هفتم مرداد 1360 عباس از درجه سروانی به سرهنگ دومی ارتقا پیدا کرد و در نهم آذر 1362 به درجه سرهنگ تمامی رسید و معاون عملیات فرمانده نیروی هوایی شد. در سال 1366 که اوج درگیری ها در خلیج فارس بود، عباس هفته دو روز بر فراز خلیج فارس گشت می زد و کاروان کشتی ها و نفتکش ها را اسکورت می کرد که به سلامت از تنگه هرمز رد شوند. سرتیپ خلبان حسین چیت فروش، همرزم شهید عباس بابایی.
تو این زمان که در جنگ خرمشهر که فتح میشه، در سطح منطقه و در سطح دنیا تغییرات وسیعی، نگاه وسیعی نسبت به جنگ ایجاد شد. یعنی تو این زمان هست که شرق بهترین صنعت و تکنولوژیشو در قالب طیف وسیعی از هواپیماها و تجهیزات مختلف را به طرف مقابل، یعنی رژیم بعث عراق، واگذار کرد. مثل چی؟ مثل رادارهای پرنده، چیزی معادل آواکس. مثل میگ 25 که یک هواپیمای فوق سقف بالا، هواپیمای راهبردی و با مأموریت‌های مختلف، یعنی نوع بسیار پیشرفته‌اش. یعنی الان جنگ و بخشش نیرو هوایی مقابل این جریان قرار گرفته که بابایی باید این نقش ایفا کنه. همه میدونن بسیار کم حرفه، در عمر زندگیش کمترین حرفو زده، یک فرد عملگراست، همش عمل کرد، اصلا وقت حرف زدن نداشته، ولی اون حرفی که زده مؤثرترین، دقیقترین، قویترین بوده. بسیاری جلسات من حضور داشتن، همه حرف میزدن، میدین اشتباه دارن میکنن. ایشون دو تا جمله میشد تمام کارشناسا تسلیم بودن و نظر ایشون اجرا میشد و میدیدن 100% موفقن. این موضوع بارها و بارها و بارها در طول دفاع مقدس تکرار شده. لذا این تفکر و نبوغ ایشون بود که یک عده‌ای رو از تمام تخصصهای مختلف جمع کرد، هم هواپیماشه، هم خلبانشه، هم سامانه و سیستم خودش از نظر بوروکراسی، اینو جدا کرد از نیرو هوایی. همه چیز رو سینه به سینه توجیه میکرد و یک خلبان بلند میشد، هیچ که نمیدونه، همه این سیستما رو توجیه میکرد، میرفت به تارگت. یا اینکه سیر پدافند و جابجایی سامانای هاگ، پدافند ضد هوایی که اونجا انجام شد، زیر نظر قرارگاه رد انجام شده که تونست 70-80 فروند هواپیما را در ولفجر 8 ماه ساقط کنیم. طراح و ابتکار عمل رهبری قرارگاه رد. پایگاه بوشهر یه پایگاهی است مخصوص هواپیمای F4 بوده، فانتوم. هواپیمای F14 دارای رادار قوی است و جدیده. بعد مسافت وسیع و گسترده‌ای که داره رادارش، ولی فاصله‌ای که از اصفهان و یا شیراز بلند شه برسه به نفت و نجات کشتی‌ها و کشتی زنی در خلیج فارس، چیزی حدود بالای 30 دقیقه زمان نیاز داریم. جابجایی این هواپیما از اصفهان به بوشهر یک کار شاهکار نظامی است، یک اقدام خارق العاده است، یک جنگ وسیعی در اون زمان بود، یک بحث‌های گسترده بین طیف وسیعی از کارشناسان نظامی، متخصصین مختلف، به گونه‌ای بود که اگر مجلس، کمیسیون دفاع مجلس از این طرح دفاع نمی‌کرد، معلوم نبود شهید بابایی بتونه اینو اجرا بکنه. یعنی با پشتیبانی کمیسیون دفاع از شخص شهید بابایی در جابجایی امر یک پایگاه که اسکادرانهاش داره جابجا میکنه از اصفهان به بوشهر موفق نمیشد.
قرار بود که از طرف ارتش به حج برود. ساکش را بست و تا پای هواپیما هم رفت، ولی راضی نمی شد که خلیج فارس ناامن بماند. گفت تا عید قربان خودش را می رساند و از سفر منصرف شد. مرحوم ملیحه حکمت، دختردائی و همسر شهید عباس بابایی.
ولی برگشت گفت عزیز من، ولی ما خدا رو در نظر میگیریم، اجر تو پایمال نکن، تو تمام راه رو رفتی، الان دیگه چیزی نمونده. گفتم یعنی چی چیزی نمونده؟ گفت دیگه داره تموم میشه. گفتم چی داره تموم میشه؟ ملیه، خلیج فارس شلوغ شده، نمیتونم رها کنم، ولی امکان داره. گفت به خدا به فکر نکن که من دارم برات صحنه بازی میکنم که تو رو دلگرم کنم، نه، امکان داره که تو بری من از تو هواپیما کنارت ببینی. وضعیتم اینجا معلوم نیست، چون خودم مستاصلم، ببینم چی میشه. تو چه کنم چرا بود؟ گفت ببینم چی میشه، من امکان داره اصلا با حسن یه دفعه اومدیم، حسن همین منظورش آقای روحانی دیگه، اومدیم که راهی بشیم بریم. اومد کنار اتوبوس که ما رو راه بندازه، جمعیت هم خوب بودن، همه هرکی اقوامشون برای بعد به حساب بدرقه اومده بودن، از جمله خانواده من و خانواده خودشون و خود عباس. بعد اونجا شخصی که مداحی میکرد برگشتن گفتن برای شهید بابایی صلوات. اینو گفتن من زدم تو سرم، گفتن عباس تو کنار منی. تا اینکه رفتیم، من از همونجا شروع کردم پشت قاشقم عباس نوشتم، پشت چنگالم عباس نوشتم، لیوانم و عباس نوشتم، تمام وسیله شخصیم نام عباس رو گذاشته بودم، نوشته بودم و از خدا هم عذرخواهی میگفتم، خدایا منو ببخش، چون من میدونم که برگردم عباس رو نمیبینم، میدونم به خاطر که لباس مشکی من تهیه کردم، اینو ایمان دارم، به خاطر این همه صحبتهایی که عباس با هم داشت. اونی که خیلی برام سخته، خیلی مشکله که آدم بدونه عزیزش رو میخواد از دست بده و اونم چکی چه روزی. به همین دلیل انشالله که حجم رو بپذیری، قبول بکنی اگر من اینها رو دارم میرسن، چون همیشه میگن کسی که میره خونه خدا همه چی رو فراموش میکنه، اصلا نه به فکر بچه و زندگی هیچی نیست، فقط خدا رو میبینه. ولی خب من علاوه بر این قضیه هم بود، نه بچه هامو میشناختم، نه پدر مادرمو میشناختم، فقط ذکر عباس بود برام. تا اینکه موقع محرم شدنمون بود، محرم شدیم، من تو اتوبوس نشسته بودم تا بقیه بیان، چون کاروانمونم کاروان نظامی بود، خصوصی بود کاروان. بعد دیدم که عباس تلفن کرد، اومدن صدام کردن که خانم حکمت بودید عباس. رفتم سری، من شاید بگم نفر 15-16 نفر بودم که این گوشی رو دستا همینطور میچرخید، خود دستگار دستشون گوشی همینطور رو دست دوستانش هی حرف میزدن، تا اینکه منو دیدن سریعا گوشی رو آوردن دادن دستم. وقتی که باهاش صحبت کردم، محرمم بودم، خب خیلی چیزها بد رعایت میشد، گریه کردم، گفتم عباس کار خودتو کردی نیومدی، گفت که نمیتونستم، عذر میخوام، ولی خواهش میکنم صبر از خدا بگیر. اونجا تو پیش خدا هستی، خونه خدا رفتی، صبر رو بگیر و اینجا بیا، چون بیا دیگه من نیستم.
آرام من بمان، کنارم بمان، بنگر مرا که میدهم بی تو جان،